سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا اینجا معلوم شد که ما قبل از آغاز حرکت، قبل از اینکه فعالیت‌های تزکیه کننده خودمون رو آغاز بکنیم، قبل از اینکه برنامه‌ریزی بکنیم که چگونه مسیر تزکیه رو طی بکنیم و وارد مراحل عملی تزکیه بشیم، یک سلسله مراحل و منازل مقدماتی رو که اکثراً در روح و ذهن و قلب ما در آگاهی ها و معارف و گرایش های ما رخ میدن، اون منازل رو باید طی کنیم. خب به اینجا رسیدیم که ما بعد از بیقراری، جستجو برای یافتن قرارگاه و یافتن قرارگاه که ملاقات پروردگار عالم است، باید به ذکر قرارگاه بپردازیم، به ذکر بپردازیم تا ارتباطمون رو با هدف تقویت بکنیم که در محورش هم میشه نماز، و بعد باید بیان به معرفت نفس بپردازیم، یعنی آغاز خط معرفت نفس در مسیر تزکیه. این معرفت نفس به تنهایی کفایت نمی کنه. ما خودمون رو شناختیم، خدای خودمون هم شناختیم، حالا باید بدونیم تو چه بستری میخوایم حرکت بکنیم. نه اینکه میخوایم مسابقه موتور سواری یا دوچرخه سواری بدن یا مسابقه انواع مسابقه های مربوط به ماشین. وقتی که میرن توی کشور دیگه، روزهای قبلش میرن جاده رو یه بار دور میزنن ببینن تو کدوم جاده میخوان مسابقه بدن، با جاده هم آشنا میشن. اینکه شما خودت خیلی ماهر هستی، این به جای خودش محفوظ. اینکه ماشین خوبی داری، راننده خوبی هستی، این به جای خودش محفوظ. حالا تو کدوم جاده میخوای رانندگی کنی؟ جاده رو بشناس. میان جاده رو یه بار مرور میکنن، نسبت به جاده هم آمادگی پیدا میکنن. ما یکی از مشکلات بسیار بزرگ و یکی از نواقص بسیار مهم تعلیم و تربیت دینیمون اینه که به جاده نمیپردازیم. هی میگیم ما باید خوب باشیم، به سمت خدا حرکت کنیم. هی میگیم ما باید رفتار غلط نکنیم، به سمت پروردگار عالم تقرب بجوییم. نمیگیم به خودمون کجا بناست این کار رو بکنیم. دقت کنید، ما به خودمون میگیم که آقا باید خوش اخلاق باشیم. همه هم قبول دارن، همه هم تو مقام عمل معمولا کم میارن. برای چی؟ برای اینکه بهش نگفتن که ببین میدونی کجا باید خوش اخلاق باشی؟ اونجایی که یکی عصبانیت کرد باید خوش اخلاق باشی. و بعد قطعا یکی پیدا میشه عصبانیت میکنه. نگو انشالله کسی پیدا نمیشه ما رو عصبانی کنه. بنده الان یک جمله عوامانه بگم، انشالله تو زندگی هیچ کس ما رو اذیت نکنه. بگو انشالله. این فایده نداره انشالله، اصلا نباید بگه انشالله، چون قطعا ما رو اذیت خواهند کرد. در روایت داره مؤمن یا اعضای خانوادش اذیتش میکنن، یا همسایش اذیتش میکنن، یا اگه هیچ کدوم از این دوتا، یه رهگذر که رد میشه بهش اذیت میرسونه. یا در روایت دیگه میفرماد یا دو کافر باش دشمنی میکنه، یا منافق باش مکر میکنه، یا یه مؤمن دیگه ای بهش حسادت میکنه. اینا قطعیه ها. چوبش هم تا حالا هممون خوردیم. هی میخوایم به خودمون الکی بگیم نه انشالله دیگه پیش نمیاد. چی پیش نمیاد آخه عزیز من؟ چی پیش نمیاد؟ امتحان خدا که ناموس هستیه، اصلی ترین فلسفه خلقت ما در این دنیاست، پیش نمیاد و امتحان بدون سختی امکان داره؟ اصلا امکان نداره. البته امتحان با نعمت هم داریم، اونم در شرایطی معنا پیدا میکنه که سختی هست. اگه سختی نبود امتحان با لذت و امتحان با نعمت هم معنا نداشت. چرا به بعضی‌ها خدا ثروت میده میخواد امتحانش بکنه با ثروت، او خراب میکنه؟ برای اینکه فقر وجود داره، بعد این ثروت بهش میدی خودشو گم میکنه، میگه نگردارم از دستم نره، دوباره همون بلا او رو در نعمت خراب میکنه. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تو بهشت و رضوان الهی با نگرانی از فقر، فقر نابودی، فقر جاودانگی شیطان گولش زد. هل ادلو که علی شجره الخلد، ببین نعمت ها رو داری ولی یه وقت ازت بگیرن چی؟ بیا بریم یه درختی رو بخور، رو بخوری همیشه برات میمونه. بازم او از ترس بلا رفت اون درخت رو خورد. بلا همیشه مایه ابتلا و امتحانه و حتما هم هست. دوباره من یه کلمه دیگه میگم، دیگه این دفعه کسی انشالله نگه، الهی آمین و انشالله نگه، همجوری سکوت کنی، چون من یه حرف عوامانه میزنم. انشالله تو زندگی هیچ مشکلی باش برخورد نکنی، درسته؟ امکان نداره. خب پس ما بناس آدمای خوبی باشیم، خوب بودن ما کجا مطرحه؟ اونجایی که اذیت میشیم، اونجایی که خوبیمون مورد امتحان قرار میگیره. و الا خب خوب بودن که همه قبول دارن، همه راحتن. حالا نوع انسان ها در خوب بودن هم بر خوب بودن هم توافق دارن، هم این که تلاش میکنن خوب باشن، و خوب هم هستن نوعا آدم ها. اکثر آدم ها اینجوری هم، کمتر ما آدم سوء استفاده چی داریم. اکثر آدم های بد و گناهکار رو ببینی بهت حرف میزنن، میگن آخه میدونی، آخه تو نمیدونی، من آخه میدونی، ببین آخه من چی رو نمیدونم، تو میدونی، آخه چی رو میدونی یا نمیدونی، شرایطت بد بود. خب خداوند متعال که روز اول فرموده من شرایط بد رو دارم برای تو ایجاد میکنم، تو همین شرایط بد من از تو میخوام خوب باشی. نه همجور کلن خوب باش، کلن نداریم ما. یکی از نقایص تعلیم و تربیت در جامعه ما به صورت محرز این است که ما دنیا را، حیات را، سنت‌های خدا بر زندگی، حاکم بر زندگی را نمیشناسیم. بعد الکی خیال بافی میکنیم برای خوبی ها، الکی از خودمون انتظار بالاخره نامتناسبی داریم، انتظار داریم که از زندگیمون انتظار داریم که هیچ مشکلی درش نباشه. نه اصلا بذار مشکل باشه، این مشکلات طبیعیه. یه عده ای از مشکلات رو اصلا بنده پیشنهاد بدم، حالا البته نمیخوایم بریم تو مقام عمل، ولی حالا یه چشمه از اون برنامه‌های عملی که بعداً می‌خوایم ازش صحبت کنیم اینجا بیایم، بد نیست که مزه این بحث از در عملیاتی چشیده بشه. اصلا شما یه کاری بکن، خودت بخشی از مشکلات رو برای خودت درست کن. مثلا دزد مال آدمو بزنه، حالا آدم گرفته میشه، خودت بیا یه کمی اعمال خودت بزن بده به فقیر بده، فکر کن دزد زده. یعنی اینقدر قطعیه کم شدن از اموال که خودت بیا کم کن، خودت بیا کم کن، ولی میگم پدرت در بیارن. این یک شیوه هاش، یک شیوه برخورده ها. خودت این مقدار سختی رو به خودت تحمل کن. زهد اصلا یعنی همین. تقوا یعنی من مدیریت شده بخشی از سختی ها رو. آقا اجازه ما سر کلاس میخوایم این سختی رو خودمون اصلا قبول داریم، خود ما میخواییم این سختی رو به جان بخریم. سختی هایی هم که تقوا و زهد به معنای دینی کلمه به ما میدن دیگه، مثل مرتازهای هندی روی میخوابیدن و نمیدونم ماها روزی یه دونه بادوم خوردن و تا گردن توی خاک رفتن و اینجور چیز هم نیست. سختی هایی که میده خیلی سختی های نمکی و حساب شده، یا مثلا صبح بلند شو نماز بخون، آب سرد به صورتت بریز توی زمستون و و بیست از خواب نوشین صبحگاهی بزن و بایست و نماز بخون. اینقدر سختی های ترتمیزی خداوند متعال پیشنهاد میکنه که خیلی عالی. این سختی ها رو شما قبول میکنی، هزار تا سختی دیگه نمیکشی اصلا، خودت رفتی استقبال کردی از سختی ها. حالا نمیشه ما اصلا سختی نکشیم؟ اصلا امکان نداره. از چه اینو میگی؟ از چه این حرف رو میزنی؟ مگه تو دبستان نرفتی؟ تو دبستان باید این مسئله رو حالی کنن به بچه ها تموم بشه بره. تو راهنمایی رو دبیرستان میخوان بچه ها رو وادار کنن به نماز، موفق هم نیستن اکثرا. بذارید حالا که من کفرم داره در میاد، سرسدم داره بلند میشه، یه چهار تا مطلب دیگه هم بگم. بعضی از اوقات برای بچه ها رو تو مدرسه وادار میکنن به نماز، ما الحمدلله کسی تو مدرسه هامون کسی رو زوری وادار نمیکنه به نماز، الحمدلله. این فرهیختگی، این سطح از دانش و آگاهی در روش های تربیتی ما موجوده، اینو مطمئنیم، نوعا اینطور هست. ولی اونجایی که شما با محبت و ناز و نوازش و نمیدونم با یه ترفندهای تبلیغاتی ویژه بچه رو وادار میکنی به نماز، بسیاری از این شیوه جذب کردن بچه ها به نماز درست نیست. اینجور نیستش که فقط مهم باشه این نماز بخونه، حالا به چه قیمتی خوند. مثلا تو خونه کمبود محبت داره، من میام به عنوان معلم کمبود محبتش رو تو مدرسه جبران میکنم، بعد این وابستگی عاطفی به من پیدا میکنه، از سر محبت من و رو دروایسی من میره وای میسه نماز میخونه. این نماز اگر اثر مثبتی داشته باشه اثر مثبتش کمه. من از معلمان ارجمند تقاضا میکنم، کارهای تربیتی پیچیدگی خاص خودشونو دارن، رو چه حسابی گفتی نماز بخونه؟ این باید رو حساب فلسفه ادب به ایست نماز بخونه، که حالا در مورد ادب بعدا صحبت خواهیم کرد. جا باید افتاده باشه براش، نه اینکه بیاد فقط برای گل روی معلم نماز بخونه. اگر هم یه بار برای گل روی معلمی که دوستش داره نماز خون، باید زود از این مرحله بگذره. ابی نداره امام جماعت مسجد شکلات تو جیبش باشه به جوانای و کوچولوهای مسجد بده، این کار خیلی قشنگیه، ولی شکلات نباید مبنای همیشه که برای نماز باشه. این شکلات دورش خواهد گذشت، ما باید تعلیماتمون رو عمیق‌تر بکنیم و یکیش اینه. ما اصل سختی ها رو در دنیا برای بچه هامون، برای خودمون جا بندازیم، اصلا برای خودمون جا نیفتاده است. برای فیلم سازهای ما، برای کارگردانهای ما، برای بنده، اگر به هم بگن که آقا شما یه جایی 1,000,000 نفر مستمع هستن، شما بیا برو سخنرانی کن، سخنران خوب گیر نیاوردیم، حالا شما رو گیر کردیم، شما بیا سخنرانی کن، بنده خب میگم توفیقیست اگه ما بریم چهار تا روایتی که خوندیم برای اینها بگیم، یه واسطه خیر شدیم، شاید یه ثوابی هم به ما برسه. بعد اگر به جای این 1,000,000 نفر یه نفر فیلمنامه نویس بگن آقا بیا برای این یه نفر صحبت کن، بنده خیلی از اوقات، نه همیشه، خیلی از اوقات اون یه نفر فیلمنامه نویس رو ترجیح میدن. میگم خب من با این یه نفر فیلمنامه نویس اگر گفتگوی معنوی داشته باشم، همون دو تا حدیثی که بلدم به این فیلمنامه نویس بگم، شاید این فیلمنامه نویس کارش ارتقا پیدا کنه، 10,000,000 نفر فیلمش رو ببینن. شما پیدا کنید پرتقال فروش را. پرتقال فروش چون همه محله‌ها داره میره پرتقال فروشی میکنه، یه مسائلی رو تو شهر خبر داره که ماها خبر نداریم، میتونیم از اون بپرسیم. پیدا کنید پرتقال فروش را که فیلمنامه نویس های ما چقدر اطلاعات دینی دارن، از پرتقال فروش بپرسید چقدر آگاهی های ظریف دینی دارن. این بحث که الان ما داریم میکنیم، غیر از اینکه هر کسی تو زندگی خودش باید پیاده بکنه، مغز متفکر آموزش پرورش، هر گروه عزیز و بزرگواری که هستن باید رو این بحث برنامه‌ریزی بکنن، چون کار قرآن کریمه، کار ما نیست، این بحثای ما نیست، اینا حرفای نیست که ما از جیبمون در آورده باشیم. آیات قرآن رو دیروز براتون، دیشب براتون قرائت کردم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدا قسم میخوره به مکه معظمه، من انسان رو در رنج آفریدم. تو سالهای آموزش پرورش کی داری اینو یاد میدی به بچه؟ بفهم رنج تو دنیا قطعی است. فقط ما راه زندگی کردن، راه بهتر زندگی کردن یاد میدیم. صبر کن آقا، شما که راه موفقیت و زندگی کردن خوب و اینو یاد میدی، قبلش بگو شما هرچی هم تلاش بکنی بخشی از زندگی به اون معنایی که تو خیال پردازی کنی خوب نمیشه ها. گفته باشم اول، بعد فلسفهش هم بگو اشکال نداره. بعد کارگردان های ما، فیلم نام نویس های ما بر این مبنا اصلا داستان ها رو طراحی بکنن، بر این مبنا که از زندگی انسان رنج به هیچ وجه جدا شدنی نیست، منطقی برخورد بکنیم. آدم بعضی وقتا توی فیلم ها اینجوری گفته میشه، میگن مثلا انتقاد میشه آقا این خیلی آدم بدی بود، میگه بالاخره ما نباید آدم منفی نشون بدیم. بابا آدم منفی تو داستانتون نشون بدید، مگه میشه توی حیات بشر آدم منفی وجود نداشته باشه؟ ولی شما مجبور نیستی حتما آدم منفی که نشون میدی شمر نشون بدی، که انقدر آدم منفی هستش که منفی بودنش آثار سوء کمتری داره. آدم منفی به کی میگم؟ آدمی که وقتی عصبانی شد داد بزنه، خب آدم منفی دیگه. خیلی از ویژگی ها هست مال آدم های منفیه. ما ها تو زندگی آدم های خوب تو فیلم ها میبینیم، اصلا قاطی شده همه چیز. منفی هامون باید فوق‌العاده جنایتکار باشن که عبرت آموز باشن؟ نه خیر، منفی هامون میتونن خیلی هم جنایتکار نباشن. خیلی از این آدم های خوب معمولی اینا همه منفی هن، اینا رو نشون بده، بعد کنارش هم یه آدم مثبت، داستان خوب طراحی کن. نمیتونن داستان خوب طراحی کنن، غالب نویسندگان و فیلمنامه نویسای ما نمیتونن، مجبورن حاشیه برن و مجبورن چیزهایی رو کم و زیاد بکنن که موجب آثار سوء بر بینندگان بشه. داستان طراحی کردن کار بسیار پیچیده‌ایه. یکی از شرایط این که کسی بتونه داستان طراحی بکنه فیلم برای هر نوع فیلمنامه ای این است که سنت های خدا حاکم بر هستی رو بشناسه. یعنی چی؟ یعنی بدون زندگی اصلا چجوری پیش میره اینو شما بدون. چرا توی فیلمی زیادی سیاه نمایی میشه؟ چون از ان مع العسر یسرا خبر نداره. میگه خب بعضی ها اینقدر مشکل دارن، نه بعضی، هیچ کس اینجوری که تو ترسیم کردی مشکل نداره. هر کسی به نسبت خودش مشکلات و آرسایش با هم دیگه در تناسب داره میره جلو، ولی تو فیلم نشون دادی یه نفر همش بدبخته، اصلا امکان نداره. تو حرف خدا که تو قرآن دروغ نمیشه. به نسبت خودش، هر کسی به نسبت خودش شیرینی هایی رو هم داره میچشه. ما باید از سنت های حاکم خدا بر هستی خبر داشته باشیم. محورش هم رنجه، محورش هم ابتلاست، محورش هم سختی هاییست که میکشیم. اینو خبر داشته باشیم. دیشب آیاتی رو برای شما قرائت کردم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان تو زندگیت اینه، زجر میکشی تا خدا رو ملاقات کنی، سعی میکنی، سعی توأم با سختی تا خدا رو ملاقات کنی. حالا سعی باطل کردی که هیچ، خدا رو ملاقات میکنی در حالی که خدا به تو غضب داره، نسبت به تو ناراحته. اگر سعی به جا کردی همراه با سختی، هم سختیات کمتر میشه نسبتاً، هم این که خدا رو ملاقات میکنی در حالی که خدا علز لذات عالم رو در یک لبخند خودش به تو خواهد چشاند. خب پس تردیدی ما نداریم که این سختی باید ما برامون جا بیفته، یکی از نقایص تعلیم تربیت خودمون رو باید برطرف کنیم. این نقص که برطرف شد میرسیم به فلسفه، چرا باید این سختی ها باشه؟ شما دیدید من تا اینجای صحبت بحث دیشب رو مقدار ادامه دادم و یک بازنگری خواستیم بکنیم که بقیه بحث رو ادامه بدیم. چرا سختی ها باید باشه؟ عبارتی که دیشب به سرعت از کنارش عبور کردیم، سختی ها به انسان ظرفیت میدن، روح انسان رو بزرگ میکنن. انسان اصلا امکان نداره روحش بزرگ بشه بدون سختی. بزرگ شدن روح چگونه است؟ مثلا شما یه شیئی رو علاقه داری، یه چیزی رو میخوای، بهت نمیدن، میگن 10 سال دیگه به تو میدیم، میگی وای این همه من صبر کنم؟ اگر صبر کردی روحت کش پیدا میکنه، بزرگ میشه، یه طرف روحت همین جایی که الان هستی، یه طرف روحت رو مثل کش میکشن و توی 10 سال دیگه اونجا میخ میکوبن رو زمین، چه روح بزرگی پیدا کردی. روح کوچولویی داشته باشیم، میگه من 10 روزش هم نمیتونم صبر کنم، هلاک میشم. حالا نتون صبر کن، صبر نکن، من شما 10 سال دیگه رو برمیدارن، همین الان بهت میدن. روح انسان بزرگ میشه یعنی چی؟ یعنی غیر از خودت دیگران رو هم دوست داری. این دیگران هرچی بیشتر بشن، روحت به صورت عرضی بزرگ میشه. آقای من، عزیز من، نگاه کنید شما، اصلا ما ها میخواییم بریم ملاقات کنیم خدا رو، باید یه تناسبی با خدا پیدا بکنیم یا نه؟ اینا تو بحث لقاء الله بخشش حل میشه، بخشش همینجا تو حیات شناسی حل میشه، بخشش تو انسان شناسی حل میشه. منتها ما نمیخواییم فهرست بگیم دیگه، نمیخواییم به تفصیل وایسیم به این بحث رو بپردازیم. ما چه وقتی بهترین صورت خدا رو ملاقات میکنیم؟ وقتی که تناسب داشته باشیم با خدا. مهمترین صفتی که از پروردگار عالم باید تو ذهنمون باشه که ما یه ذره به اندازه خودمون با اون صفت باید تناسب پیدا کنیم چیه؟ شما بفرمایید مهمترین اسم پروردگار که اثر تربیتی در روح ما داره کدام است؟ بفرمایید اثر تربیتی روی ما داره کدام اسم هست از اسماء پروردگار عالم و له الاسماء الحسنا که بیشترین اثر تربیتی رو در روح ما داره؟ بفرمایید غفار، رحمان، دیگه رحیم، صابر، خدا صابر، بله، حلیم، حکیم، جبار. خب همه فرمودن، حالا بنده هم عرض میکنم، شما ببینید که مطالعه کنید، ببینید عرض بنده درست هست یا نه. اجازه میدید من از خودم نظر ندم؟ اجازه میفرمید دیگه، اصلا شما انتظار دید من خودم نظر ندم؟ اصلا یه آقا اینجا نشستید و حرف خدا پیغمبر بزن و خود نظر ندید. منم انشالله سعی میکنم از خودم نظر ندم. والا من از بین همه اذکار نگاه میکنم، ذکر محوری کدوم ذکره؟ چند شب پیش گفتیم اقم صلاتل ذکری، نماز، احسن، نماز ذکر محوری ماست، درسته؟ در نماز ذکر محوری کدوم ذکره؟ الله اکبر، که رکن نمازه. اشتباها هم یادت بره نمازت باطله. الله اکبر. اجازه میفرمایید بنده از شما اجازه بگیرم بگم مهمترین اسمی که از اسماء خدا اثر تربیتی رو ما داره الله اکبره؟ و الا چرا باید اینقدر تکرارش کنیم؟ چرا نمیگیم موقع شروع کردن نماز بگیم الله رحمان، بسم الله الرحمن الرحیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم هم میگیم دیگه، رحمان هم که اسم خداست. نمیگیم یا ارحم الراحمین، مگه بعد آقا یا ارحم الراحمین مگه بعد آدم کلی کیفم میکنه؟ ولی چرا باید الله اکبر تکون میخونه تو نماز؟ باید بگه الله اکبر. چرا تا حالا روش فکر کردید؟ چرا کبریایی خدا رو داریم ما مورد خطاب قرار میدیم؟ آیا که توجه به کبریایی خدا مهمترین جایگاه تربیت روح انسان نیست؟ اصلا من بذارید این دعوا رو حلش بکنم. مهمترین قسمت نماز که اگر حواس آدم پرت باشه از آسمون به آدم بد و بیرا میگن، کدوم قسمت نمازه؟ هنگام سلام، هنگام تشهد، سجده، رکوع، قنوت، قیام، هنگام بلند شدن، کدوم قسمت نماز هست که ما بیشترین توجه رو باید داشته باشیم؟ و اگه اون یه دونه جا رو توجه نداشته باشیم دیگه رسما نفرینمون میکنن، من دیگه روایتشو نمیخونم. کدوم قسمت نمازه؟ الله اکبر. همون الله اکبر اول نماز. چرا در اوج توجه من در خانه خدا باید بگم الله اکبر؟ چرا هنگام ورود باید بگم الله اکبر؟ چرا هنگام خروج باید بگم الله اکبر؟ حالا قسمت های دیگه نماز رو شما ببینید. رکوع است و سجده. هم رکوع هم سجده، سجده ای که اوج مقام تقربه، سجده هم ترجمه الله اکبر است در وجود من، انعکاس الله اکبر است در وجود عبد. اگر خدا بزرگ است تو کوچکی کن و تو در مقابل بزرگی خدا صورت به خاک میگذاری. یک رفتار بدنی، ذهنی، روحی، زبانی در مقابل الله اکبر. حضرت امام می‌فرمودند که سجده یعنی این که به سجده می‌افتی میگی خدا بزرگتر از اونی هستش که من میگم الله اکبر. اصلا حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها می‌فرماید خدا نماز رو واجب کرده برای از بین بردن تکبر در وجود انسان. ببین یا تو بزرگی یا خدا. اگه خدا بزرگه تو کوچیکی. اصلا نماز اومده کبریایی ما رو بزنه. وقتی ما میگیم الله اکبر، خدا تو بزرگی نه من. بحث سر عظمت خداست دوستان من. ما میخواییم فلسفه رنج دنیا رو بگیم. فلسفه رنج دنیا چیه؟ بحث سر چیه بفرمایید؟ عظمت خدا. این دیگه نظر شخصی بنده نیستا، این نظر نمازه. نماز آیا سنده؟ بله، نماز مهمترین برنامه تربیتی بشره. از نماز بالاتر نداریم. حالا قرآن هم اگر بخونی باز هم مهمترین اثر تربیتی قرآن کوچک شدن انسان در مقابل عظمت خداست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. آقا پس ما با اسم رحمان و اسم رحیم و اسم کریم و اسم غفار خدا بیشتر حال میکنیم. بنده که از شما نپرسیدم با کدوم اسم بیشتر حال میکنیم، پرسیدم ما با کدوم اسم بیشتر آدم میشیم. حال ممکنه زیاد بکنیم، بله. ما با اسم رحمان و رحیم امیدمون زیاد میشه، بله. ما با اسم رحمان و رحیم گرما تو وجودمون زیاد میشه، بله. ما با اسم رحمان و رحیم غفار و رؤوف و کریم بیشتر جذب میشیم. الهی فدای همه اسمای خدا که همه اسمای خدا زیباست، اما با کدوم اسم بیشتر آدم میشیم؟ سوال اینه. بیشک الله اکبر. این توجه به کبریای خدا خیلی مهمه. حالا از یه گوشه های دیگه هم بحث کنیم. از رسول خدا پرسیدن رفتی شما معراج، آخر 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 آخرش چی دیدی؟ تو مسیر بهشت رو دیدی، تو مسیر جهنم رو دیدی، تو مسیر عوالم مختلف رو دیدی، آخرش چی دیدی؟ فرمود اون آخر آخرش پروردگار عالم از عظمت خودش هر چقدر خواست به من نشان داد. نمیدونم چه سری در عظمت و کبریای خدا وجود داره. شما میدونین یه سری هست توش. نمیدونم این اسم چه برتری خاصی داره. شما میدونین حتما این اسم یه جایگاه خاصی داره. توضیح اگر بخوام بنده در مورد اسم کبریایی پروردگار عالم خدمت سروران خودم بدم، باید تا آخر ماه رمضان در مورد همین بحث کنیم که ببینیم چقدر خدا با این اسم کار داره. الله اکبر میگی یعنی چی معناش؟ یعنی خدا بزرگه و تو میخوای با خدای بزرگ ملاقات کنی و تو باید تناسبی با خدای بزرگ پیدا کنی، با خدای با عظمت پیدا کنی که لایق ملاقات او بشی. پس تو هم باید بزرگ بشی و تو هم باید کوچیکی کنی در محضر پروردگار عالم. کبریایی یکی از اسامی ویژه پروردگار هست که نظیر این اسم وجود نداره در تربیت انسان. فقط برای دوستانی که خیلی اهل دقتند و بحث رو عمیق پیگیری میکنن میتونن مطالعه کنن سر بحث، یه موضوعی رو عرض بکنم برای مطالعه شون. دوستان من، تکبر چرا ام الفساد انسانه؟ ام الامراض و ام الفساد در وجود انسان تکبره. چرا؟ ائمه خدا فرمودن که تکبر ابلیس رو بدبخت کرد. نمازم برای از بین بردن تکبره. اصلا چرا تکبر بیماری ماست؟ چون ما انسانها دوست داریم خیلی زود خیلی بزرگ بشویم، بعد وقتی عجله میکنیم برای بزرگ شدن و راه غلطی رو برای بزرگ شدن انتخاب میکنیم میشیم متکبر. ما هم آرزومون اینه که بزرگتر بشیم، ما هم آرزومون اینه که بزرگ بشیم. بیاد از بزرگی زیاد حرف بزنیم. در ابعاد گوناگون میشه درباره کبریایی صحبت کرد. بعد تو حق نداره کوچیک هیچ کس بشی، فقط باید کوچیک پروردگار عالم بشی. بعد حق نداری هر کی اومد تکبر کرد بپذیری، جون بدی، حق ندارید مقابل مستکبرین عالم سرخم کنی، به جهنم میبره خدا شما رو. هر کسی مقابل مستکبران عالم سرخم بکنه، او هم مانند مستکبران عالم به جهنم خواهد رفت. هر کسی مقابل صهیونیست‌ها سر خم بکنه، تسلیم بشه، ضعیف بشه، ذلیل بشه، او هم مثل صهیونیست‌ها میره تو جهنم، در حالی که او آدم کشی نکرده، ظلم و جور نکرده، تو جهنم داد میزنه خدا یا حداقل این مستکبرا که ما رو زدن، جنایت کردن، خوردن، بردن، ما اینو ترسیدیم، حداقل اینا رو دو برابر عذاب کن. زور آخه ما هم دو برابر عذاب می‌کنی، صهیونیست‌ها هم دو برابر عذاب می‌کنی. آیه قرآن می‌فرماد، خدا می‌فرماد که من هر دو گروهتون رو دو برابر عذاب میکنم. تو چرا گردن کج کردی مقابل مستکبری؟ وای میستادی مقابلش. اصلا بحث کبریایی بحث بسیار پیچیده و گسترده است، از هر طرفش بگیری مفصل ادامه پیدا میکنه. برگردیم به بحث خودمون. ما میخواییم خدا رو ملاقات کنیم. خدا رو چجوری میخواییم ملاقات کنیم؟ در حالی که تناسبی با خدا داریم، در حالی که یه تناسب مختصری با خدا پیدا کنیم. با کدوم اسم حضرت حق باید ما تناسب پیدا کنیم که محوری باشه؟ بنده خدمت شما عرض میکنم، با کبریایی خدا. تو هم باید بزرگ بشی. اصلا خوب شدن یعنی بزرگ شدن. دوستان با بنده تکرار بفرمان، خوب شدن یعنی صبر. صبر یه بزرگ شدن توش هست. دوستان میبینن دیگه، بله بگید بله، من توضیح ندم ها، بله بگید، بفهم بله، حتما بگید بله، تلقیم میکنم میگم بگید بله. صبر یعنی چی؟ کوچولا دیدی میگم بچه صبر نداره، بچه هست دیگه صبر نداره، ولی بزرگ که شدی میتونی 10 سال صبر کنی. روحت که بزرگ شد زمان دور را میبیند، بزرگتر از یک مقطع زمانی 70 سال می شوی. اصلا کسی که جوانی 20 سالشه قیامت رو باور کرده، تحت تأثیر قیامت، تحت تأثیر زمان مرگ خودش که 70 سال بعد انشالله 90 ساله بشه، خب تحت تأثیر حساب و کتاب روز قیامت رفتارش رو داره دو تنظیم میکنه، این انسان بزرگیه، از نظر روحی اتساع روحی پیدا کرده. اصلا خوب شدن یعنی بزرگ شدن. خوب شدن یعنی مهربان شدن. من یازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. دیگران رو هم ببین، مراعات بکن. این دیگران رو ببین یعنی چی؟ خودتو ببینی، فقط خودتو دیدی، دیگران رو ببینی این بزرگ شدی. دستای من رو ببینی، من دارم شکل بزرگ شدن روح رو میکشم با دستام، چه کار عبثی میکنم، ولی دیگه راه دیگه ندارم، چیکار کنم؟ شما میتونی همه رو زیر بال و پر خودت بگیری، اونم ببینی، اونم ببینی. شما چند تا انسان رو میتونی دوست داشته باشی؟ امام میدونی چرا بزرگه؟ چون امام میتونه به اندازه میلیاردها انسان عشق ببرزه به انسانها، همشون رو دوست داره، پرونده همه رو آقا امام زمان علیه السلام شب قدر میبینه. این سعه وجودی حضرته. اصلا خوب شدن رو هر جوری نگاه بکنی یه جور بزرگ شدن درش هست. این جمله رو بنویسید، انشالله تو 10 سال آینده روش تأملی بکنید، کهنه نمیشه، قول میدم. هر خوب بودنی، هر فضیلتی، یه نوع سعه صدر، یک نوع سعه وجودی یافتن، یک نوع ظرفیت یافتن و بزرگ شدن درش مستطر. و هر بدی یک نوع کوچیک شدن، یک نوع محدود شدن، یک نوع حقیر شدن درش مستطره. فقط خودتو دیدی؟ فقط لذت الانو دیدی؟ ببین این میشه آدم کوچیک. هر فضیلتی رو بگیر، نه اینکه بعضی از فضیلت ها اینجوری هستن. خب ما چی شد یه دفعه از رنج اومدیم سراغ بزرگ شدن، سراغ الله اکبر؟ وقتی شما میگی الله اکبر، داری آرزوی قلبی خودتو بیان میکنی. خدای بزرگ، کی میشود من یک ذره بزرگ بشوم، متناسب با تو بشوم، بوی تو را بدهم، نور شما را داشته باشم، شبیه شما شده باشه اخلاقم، ظرفیت وجودی پیدا کرده باشم. وقتی میگی الله اکبر، یعنی شیفته کبریایی خدا هستی. ای خدای بزرگ، من این آرزوی خودم رو دارم در تو میبینم. انت تکون و کما احب، تو اونجوری هستی که من دوست دارم. خدای بزرگ، ای خدای بزرگ. اصلا انسانی که میچشه لذت عظمت خدا رو، این خودش آدم خوبیه، آدم بزرگ شده اینگه. خب با این الله اکبر خیلی صفا کنید، انشالله ببینم سر الله اکبر نماز همجوری مست میشی، غرق میشی، همه عالم رو الوداع میگی. الله اکبر، اصلا میری اصلا از اینجا. این کبریایی پروردگار عالم اگه عشق شما قرار بگیره، خب شما خودت هم باید بزرگ بشی دیگه. خب رفقا، فلسفه رنج‌های دنیا چی بود؟ رنج روح انسان رو بزرگ می‌کنه. همه با هم تکرار کنیم، رنج روح انسان را بزرگ می‌کنه، بلا روح انسان را بزرگ می‌کنه، سختی‌ها روح انسان را کش می‌دهد. سختی دو نوع داریم، سختی هایی که خدا به شما هدیه میدهد، سختی هایی که خودت در تکالیف، در برنامه تکلیفی پروردگار انتخاب میکنی و میپذیری روحت بزرگ بشود. روح انسان باید بزرگ بشه، تردید نکنید و تردید نفرمایید که روح انسان در سختی ها بزرگ میشه. قدیما جوونا رو، حالا نمیدونم الانم واقعا اینجوری هست یا نه، نمیدونم، قدیما جوونا رو میفرستادن سربازی، میگفتن نه دیگه میره سربازی عاقل میشه، سر به راه میشه، یه بچگیشو میذاره کنار. چرا تو سربازی مگه چی هست؟ کلاس عاقل شدن میذارن؟ نه، اینقدر میدونن، اینقدر میدونن. صبح جرأت داره به موقع بلند نشه، گت کرده نیاد بیرون، رخت خواب خودشو مرتب نکنه، چقدر عالیه. اگه بنده بچه دبستانی داشتم و توی مدرسه معلمان مهربان با بچه اول دبستان من طوری برخورد میکردن که بتونه تمرین بکنه سختی‌ها رو آرام آرام به مرور، طی عنوانی به نام ادب که 7 سال دوره آموزشی، 7 تا 14 سال دوره ادب، حتما همه هستیمو میدادم بچه‌مو تو مدرسه ثبت نام میکردم. گفتم به بچه من بزرگ شدن یاد بدید، نمیخواد علم بهش یاد بدید، اون علم از در و دیوار و آسمان و زمین خواهد گرفت. به بچه من طرز نشستن یاد بدید، طرز نشستن. به بچه من خط یاد بدید، همینجوری که هر جور دلش میخواد ننویسه. یعنی چی تو هر جور دلت میخواد بنویسی؟ اصلا چرا هر جور دلت میخواد بنویسی؟ سختی بده به قلم خودت، به انگشت خودت سختی بده. اصلا با سختی همه قهرن، چقدر انسان رنج میبره. چرا معلمان محترم کسی که دست خط خوش نداره امتحانش رو دیکتش رو اصلا قبول میکنن ازش؟ اصلا چرا ثبت نام میکنن؟ این بچه هوسرانی که هر جوری دلش خواسته نوشته، این به چه درد تحصیل میخوره؟ چی یاد گرفته از الفبای زندگی؟ حالا بله بعضیا خیلی خوشنویس میشن، خوشخط میشن، اون استعداد ویژه میخواد، ولی یه خط حد اقلی رو بعضیا ندارن. اگه هوسرانانه نوشته، هر جوری دلش خواسته نوشته، طعم زندگی رو نمیچشن اینا. انسان با رنج ظرفیت پیدا میکنه و رنج رو باید براش برنامه‌ریزی کنیم. ما انشالله در قدم‌های بعد شروع میکنیم رنج رو برنامه‌ریزی کردن، و برنامه‌ریزی وقتی بکنیم برای این رنج میشه تزکیه، میشه تقوا، که حالا قدم به قدم پیش میریم. پس حیات شناسی وقتی میخوایم انجام بدیم، با قرآن حیات شناسی بکنیم. حیات فلسفه محوریش ابتلا و امتحانه. امتحان در سختی آدم امتحان میشه، و الا بله، بره نازنین که دوست داره علف بخوره، علف هم که به مشامش خوش میاد، گشنش هم که هست، امتحان کنیم ببینیم میخوره یا نه. این که امتحان نیست، خب میخوره دیگه. این بره رو من چقدر دوست دارم، این ببعی ها جگرشون رو بخورم بلایی، امتحان نیست که، خب میخوره دیگه. این کش نمیگن امتحان، امتحان و رنج یعنی یه چیزی دوست داره نداره، صبر میکنه. یه چیزی دوست داره داره، دست نمیزنه. این دوتا کلمه رو یادتون باشه، بعدا بساش برنامه داریم. دوتا جمله است. رنج یعنی چی؟ بفرمایید. رنج یعنی چی؟ یه چیزی دوست، نتیجهش بزرگ شدن. احسن. رنج یعنی چی؟ یه چیزی دوست داره نداره، صبر میکنه. که صبر میکنه برخورد خوبه با رنجه. یه چیزی دوست داره داره، دست نمیزنه. دو جور رنج تو عالم داریم. نوع دوم رنج رو افزایش بدی، نوع اول کاهش پیدا میکنه، که حالا این دیگه از بحثای آینده بود. یه جمله عرض کردیم. پس ما در این دنیا اومدیم رنج بکشیم. برای چی رنج بکشیم؟ برای اینکه سعی وجودی پیدا کنیم. آقا شما ملائکه که نیستی، نزدیکیت با خدا و معرفت نسبت به پروردگار عالم و به صورت غیر اکتسابی خدا بهت داده باشه، به صورت طبیعی و غریزی داشته باشه. شما انسانی برتر از ملائکه. شما یه قدم به سمت خدا برداری به اندازه هزار قدم ملائکه است. حالا هزار که میگم، بالاخره ارزشت بالاتره. خب بعد شما میخوای قدم به سوی پروردگار عالم برداری، یعنی باید چیکار کنی؟ یعنی باید ظرفیت سازی بکنی دیگه. یه ارزش افزوده باید ایجاد کنی. سرسره که نمیشه، سختی باید باشه. بخوای ظرفیت در خودت ایجاد کنی، یعنی با سختی بری جلو، با علاقه هات درگیر بشی. درسته؟ با علاقه هات درگیر بشی. چرا آمار اعتیاد بالاست؟ برای اینکه حالا برای کشور ما خیلی بالاست. برای کشور ما، برای کشور شیعه خیلی بالاست. برای اینکه چی قاچاق میشه؟ یه فیلم‌هایی قاچاق میشه میاد، که این فیلم‌ها چیکار میکنن؟ راحت طلبی رو افزایش میدن. راحت طلبی مساوی است با اعتیاد. چون دیگه فرزند مادره دیگه، اصطلاح ترجمه اصطلاح علمی بچه ننه، وقت تا یه مشکلی براش پیش بیاد، ننه من غریبم بازی در میاره. بعد دیگه میفته تو دست انداز و دیگه مجبوره برای این که ناراحتی خودشو برطرف بکنه یه راه های غیر معقولی انتخاب بکنه. یا اصلا بعضی ها میگن به خاطر لذت هایی میرن سراغ این. اصلا بنا نیست کسی بره سراغ لذت به اون معنا. ما امشب میخواستیم در مورد فلسفه لذت و شیرینی تو زندگی صحبت کنیم، نرسیدیم. بحث دیشب رو در حیات شناسی ادامه دادیم. هنوز تو این قدم ششم، یعنی شناخت حیات، باقی میمونیم. میخواد چند جمله بگم در مورد لذت، حرف زیادی نداریم بزنیم، یعنی وقتمون رو تلف نکنیم. یه چند تا روایت بخونیم. آقا این همه شما از سختی ها گفتی، آیا واقعا تو زندگی شیرینی نیست؟ چرا؟ ان مع العسر یسرا، با سختی شیرینی هم هست. خب یه کمی از شیرینی ها حرف بزن. عزیزم تو خودت 24 ساعت داری خیال پردازی میکنی برای شیرینی ها، دیگه چه نیاز داره من حرف بزنم؟ ها یه نیاز دارم من، تو یادت میره، من تو میخوای اونا رو انکار بکنی که من حرف بزنم. بله شیرینی ها هست. خب اگر سختی برای انسان ظرفیت درست میکنه، شیرینی چی کار میکنه تو زندگی انسان؟ شما بفرمایید. من دیگه آیات و روایات رو برای شما چجوری بخونم. یک، شیرینی ها و آسایش ها و لذت ها تو دنیا اولین کارکردشون چیه؟ اینه که شما مزه سختی رو بچشی. آخه تا آدم یه هوای خوب تنفس نکنه، یه لذت نبره، نمیتونه سختی ها رو معناشو بکشه. و چون من از ما سختی بکشیم، پاسخ خیلی رندانه ایه ها، ولی شما هم خیلی آدم های باهوش و عمیقه هستید. اگه آدم خوشی نکشه، نچشه، که نمیتونه اصلا مزه سختی رو بچشه. لذا آدم باید یه خوشی هایی داشته باشه تا بتونه سختی رو لمس کنه. این یک. دوم این که خوشی ها فرصتی هستن برای تنفس. آدم مدام پشت سر هم دیگه سختی بکشه که نابود میشه. معلوم ما ها ظرفیت نداریم. خدای سختی های زندگی ما رو کم بفرما. شل الهی آمین گفتی، چون آدم عاقلی هستی میدونی این کم و زیادش دست خودشه. حالا اینو فکر کنم محکم آمین بگی. خدایا سختی هایی که در اثر گناه برای خودمون درست کردیم همشو محو بگردان. این درست شد، این حرف معقول بزنیم جواب معقول میشتن. خدایا سختی هایی که طاقت نداریم اونا رو در زندگی ما کم بفرما. حالا یه دعای دیگه بکنم الان دوباره محکمتر آمین میگی. خدایا طاقت ما رو در سختی ها افزایش بده. ببین چه قشنگ. یعنی من با آدم چیز فهم طرفم، خوشم میاد با آدم فهمیده ای طرفم. چرا من آدم خوشبختی هم با آدم فهمیده طرفم. خوشی ها برای چی هستن؟ برای این که امیرالمومنین میفرماید که استعین و بذالک علا امور الدین، حالا به تعابیر مختلف در روایات هست، کمک بگیرید از لحظه های خوشی خودتون برای اون لحظه های سخت، یا برای دینداری خودتون کمک بگیرید، انرژی بگیرید. اصلا امیرالمومنین میفرماید خسته شدی برو باغ. خدا به این دوستان ما همه یکی یه دونه ویلا در شمال عنایت بفرما. نه بگو محکم بگو، نداره این خوبه. بری باغ، ما هم دعوت کنی بیایم، ما هم میایم اونجا. ما که جرئت نمی‌کنیم باغ بخریم، نداریم، یعنی اینجوریه دیگه. حالا شما ولی انشالله خدا بهتون بده، ما همین باغ دوستان میایم کفایت میکنه. از شما هم بیشتر خوش میگذرونیم، چون تو شما باید باغداری بکنی، ما دیگه باغداری نمیخواد بکنیم دیگه، مهمانیم دیگه، مهمانم عزیز خداست. اشکال نداره. همون بنده ای که دارم دعا میکنم، عرض میکنم خدمت شما که سختی ها تو زندگی محو نمیشن، امیرالمومنین فرمود هر چند وقت یک بار برو سبزه ببین، باغ ببین. البته نفرمود باغ بخر. حالا ما دعا کردیم دیگه برای شما باغ بخر. چرا باغم بخری خوبه؟ بگو خدای من اومدم اینجا باغ بخرم، خستگیامو در کنم. آفرین. ولی ننه من قریبم بازی در نیاری ها که بگی من میخوام همه زندگیم باغ باشه. بی خود باید بری تو کویر به محرومین هم خدمت بکنیم دیگه، خودمون رو لوس نکنیم دیگه. حالا یه در باغ سبزی به ما نشون میدن، خودمون رو گم نکنیم. فایده دوم سختی ها، فایده دوم شیرینی ها این استش که یه خستگی بگیری، برگردی سراغ سختی ها بجنگی. مثل این ورزشکارایی که بالاخره کشتیگیرا بود، بین دو نیمه باد میزدن بهشون، نمیدونم تر و خشکشون میکردن. تر و خشکت میکنم بری خونه؟ چرا رفتی خونه؟ گفتم تو گفتی خسته نباشی، من رفتم خونه دیگه بگیرم بخوابم. نه آقا، دور بعدی، 3 دقیقه بعدی، 5 دقیقه بعدی برو کشتی تو بگیر، من تحویلت گرفتم بری بجنگی، نه تحویلت بگیرم بری خونه بگیر بخوابی. آقا رو باش، میگه میخوام کشتیگیر بشم برای اون لحظه ای که منو باد میزنن خیلی خوبه، همهش منو باد بزنید. بابا کشتیگیر باید بشه بری تو دوشک کشتی بگیری، داغون میشه عضلاتت. به این سادگی هست مگه؟ دیدی این کشتیگیر ها ماشاءالله این گوش هاشون همه شکسته، کیف میکنه آدم میبینه. مرده ها ببین، حالا روز قیامت خوشگلترش هست. میفرماد هر کسی بیاد صحرای محشر اثر زخم جنگ دفاع از اسلام و مسلمین در بدنش نباشه، هر چی داشته باشه احساس میکنه کم داره. اونجا ملائکه میان سرشونت رو باز میکنن، لباسه خوشگلم که تو صحرای محشر تنته، تو جنگ نرفتی، ترکشی، تیری، گلوله‌ای، هیچی نیست، سالمه، بیا. احساس میکنی کم داری. اما این جانبازای نازنی، این یلایی یعنی روز قیامت شما اینا رو میبینیم، اصلا را باز میکنن ملائکا. آقا مجروح اومد، جانباز اومد، چی میشن؟ اینا رو دیدید دست بکشید به تبرک، به سر رو خودتون بکشید. حالا من به شما دارم میگم، برای این آسایش که بعدش بری بجنگی. فایده سوم لذت ها چیه؟ برای اینکه یه چشمه به شما نشون بدن که وقتی که از بهشت برات صحبت میکنن بفهمید چه خبره. اینجا یه چشمه نشون میدن، اینجا ازدواج، نمیدونم من فارسی رو پاس ندارم، در حد یه کلمه اشکال نداره، ازدواج یه اشانتیونه برای هورول این اون طرف. بدونیم مثلا شو. دیدی من چقدر راحت دعا کردم برای شما، میخواد دوباره دعا کنم. خدای به همه این دوستان ما که یه دونه باغ و ویلا در شمال عنایت بفرما. خب ببین، برای اینکه باغهای بهشتی رو بفهمی چه خبره، که انشالله باغهای بهشتی خیلی بیشتر نصیبت بشه، باغهای اینجا دیگه اصلا به چشمت نیاد. این چند تا فائده رو برای خوشی ها عرض کردم کفایت میکنه. آیا فائده معنوی دیگری داره؟ بله. خوشی ها نمیتونن ظرفیت برای انسان ایجاد کنن، خوشی ها برای انسان های با ظرفیت ظرفیت ایجاد میکنن. دوستان دقت کنن، جمله یک کلمه است، بحث منم تموم شد، بعدن به این جمله تو 7-8 گام بعدی خواهیم رسید. آیا خدا نمیتونه با نعمت دادن یک کسی رو ظرفیتش رو زیاد کنه؟ اگر این آدم تو سختی ها با ظرفیت شده باشه، حالا خوشی هم بهش بدن باز با ظرفیت میشه، و الا کسی سختی نکشیده باشه صرف خوشی او رو ممکنه خرابش بکنه، و غالبا هم همینطور هست. خدا انشالله به ما هر موقع نعمت داد ما آدم های با ظرفیتی باشیم، بتونیم ازش خوب استفاده کنیم. انشالله هیچ وقت ابلیس ما رو دچار خیال بافی نکنه، ما رو به سمت زندگی بدون رنج بکشی که اصلا امکان نداره. انشالله ما قشنگترین رنجا رو بکشیم. خب یه راه میانبر، یه نمونه عالی، راه میانبر نه، یه نمونه عالی. آقا شما یه مثالی بزنید، یه رنجی که واقعا فرحناک باشه، لذت بخش باشه، رشد دهنده باشه، ظرفیت ساز باشه، انسان رو با صفا کنه. یه رنجی رو بگید ببینم. ذکر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ذکر رنجهای ابا عبدالله الحسین و زینب کبری و بچه هاش، با اینکه ذکر مصیبته، اما هیچ کس احساس سیاهی و ماتم و اندوه تاریک نمی کنه. ببین اصلا امام حسین یه معجزه کرده. امام حسین میفرمان من همه زندگی تو میتونم اینجوری کنم که در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، تو هم بتونی مثل من بشی. امام حسین میفرمان من یه کاری میکنم تو هم مثل من بشی. خود امام حسین از صبح تا عصر عاشورا، هرچی به عصر عاشورا نزدیکتر میشد صورتش گل مینداخت، برافروخته تر میشد. میگفت هیچ مصیبت زده ایمانند حسین علیه السلام ندیدم، هرچه بر داغهای او افزوده تر میشد او شجاعتش و تراوت روحش افزایش پیدا میکرد، افسرده نمیشد، نمیشکست. حسین روحیه عالی داشت، در بلا هم میچشم لذات او. یا ابا عبدالله چجوری آدم میشه تو بلا لذت ببره؟ همین امام حسین میفرماد بیا تو مجلس روضه من، یک کسی برای ذکر مصیبت میخونه، میای کربلای من، آتیش میگیری ولی بزرگتر میشی، خوشروحیه تر میشی. نماد هر کی بیاد کربلای حسین ما برگرده مسرور به سوی خانواده برمیگرده. این معجزه بلاست، کرب و بلا. کربلا فرمود اعوذ بالله من الکرب و البلا، اسم بلا انگار یه جوری در نظر گرفته شده از اول در کربلا. ولی چرا ما دوست داریم بریم مجلس روزه؟ آیا شما که عمری رو محرم ها رو پشت سر گذاشتید، آیا وقت محرم میاد ناراحت میشین میگید وای محرم اومد، ای وای باید بریم ذکر مصیبت؟ کی اینو میگه؟ همه میمیرن برای محرم حسین. مگه بلا نیست؟ مگه ذکر مصیبت نیست؟ چرا تو اینقدر لذت میبری؟ بعضی از نادان ها میگن بیا مملکت ما شده مملکت مصیبت، مملکت روزه. اون نمیفهمه تو روزه چه خبره، تو نمیفهمه. امام حسین معجزه کرده، اون چیزی که اولیاء و عرفاء خدا میچشند در بلا، امام حسین در ذکر مصیبتش به ما چشونده بدون اینکه از اولیاء خدا باشیم. باور کنید من دلم نمیاد دیگه اخیراً برای مؤمنین راحت ذکر مصیبت کنم، مصائب اهل بیت رو نمیتونم بگم، ولی واقعا وقتی مصائب به ما میگن ما میپیچیم به خودمون، اشک میریزیم، دلمون آتش میگیره، ولی راضی هستیم که در این بلا با حسین شریکیم. یک بلای بی درد سر، اعصاب آدم خورد نمی کنه، آدم جلا پیدا میکنه روحش. یه مثال بعید از کربلا برای شما مثال بزنم. شنیدید زینب کبرا بعد از کربلا بیمار شد، چند ماهی بیشتر زندگی نکرد، شاید یک سال و خورده ای، و بعد رحلت فرمودن. در این مدت هم حالت بیماری داشتن و دکترها می گفتن که ایشون بیماریش مال مصائبی است که براشون رخ داده. میدونید زینب کبرا از کی بیمار شد؟ از اون وقتی که دیگه کعبه نوی و تازیانه خبری نبود، از سیری و زج کشیدن برای حسین خبری نبود. تازه انگار تا زینب از اسارت آزاد شد فهمید چه بلایی سرش اومده، حسینشو از دست داده. چرا؟ تا وقتی بلا کشیدن در راه خدا بود زینب استوار ایستاده بود. همچی که اسرا رو آزاد کردن، در همین شام امام زین العابدین آمد فرمود عمه جان زینب شما بگید ما چی کار کنیم، الان حرکت کنیم یا برنامه دیگری هست؟ زینب کبرا عرضه داشتن عزیز برادرم امام زمان من، از دشمن اجازه بگیر اگر ما رو آزاد کرده یه جایی به ما بدن زیر یک سقفی از این خرابه در بیایم بیرون، میخوایم چند روزی برای حسین گریه کنیم. معلوم میشه زینب تا اون زمان فرصت گریه بر حسین پیدا نکرد. محفل روزه‌ای در شام تشکیل شد، این اهل بیت کتک خورده، این اهل بیت داغ دیده دور هم نشستن، برای اولین بار به دور از نامحرما شروع کردن گریه کردن و شیون زدن. هر دفعه زینب کبرا به یکی نگاه میکرد ناله ها بالا میرفت، یه وقت به رباب نگاه میکرد، یه وقت به سکینه نگاه میکرد، یه وقت به جای خالی رقیه استثاله نگاه میکردن، همه گریه میکردن و زجه میزدن، یه وقت همه به زینب نگاه میکردن و عشق میریختن. یزیدیان برگشتن گفتن، یزید یعنی برگشت به اهل بیت خودش گفت خب اینها خانواده شکست خورده هستن، شام رو دارن بر سر ما خراب میکنن با گریه هاشون، شما خانواده پیروز هستید، لباس های نو و فاخر بپوشید، فخر فروشی کنید، برید مجلس عزای زینب کبرا رو به هم بزنید. برید با افتخار و تبختر از مقابل مجلس زینب عبور کنید که جنگ روانی راه بندازه نامرد برای عزاداران و اسیرانی که از اهل بیت ازداد و طهارت بچه‌های پیغمبرن. در تاریخ آمده اینا روزهای اول خانم‌هاشون رو می‌فرستادن با لباس‌های فاخر می‌اومدن دم مجلس حضرت زینب، دیدن یه عده زن و بچه نشستن دارن برای حسین اشک می‌ریزن. اینها کم کم متأثر می‌شدن، خاک به سر خودشون می‌ریختن، می‌رفتن لباس‌ها رو عوض می‌کردن، لباس عزا می‌پوشیدن، هم‌ناله می‌شدن با زینب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل تحمل سختی هایی که برای ما مقدر فرموده ای قرار بده. خدایا سختی های زیادی که ما با معصیت و بیظرفیتی خودمون در زندگی خودمون ایجاد کردیم، خدایا اونها رو برطرف بگردون. توان شکر نعماتت به ما عنایت بفرما. توان بهره برداری از لذت های حلال، از خوشی هایی که به ما روزی کرده ای کم هم نیستن در زندگی به ما عنایت بفرما. خدایا رنج محرومان و مظلومان عالم، مؤمنین شیعیان رو در هر کجای عالم هستن با ظهور حضرت مهدی به پایان برسان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب است. www.bayanmanavi.ir